بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الفصل الخامس عشر فی الکیفیات النفسانیه. الکیفیت النفسانیه و هی کما قال شیخ ما لا یتعلق بالاجسام علی الجمله ان لم تكن راسخه سمیت حالا و ان کانت راسخه سمیت ملکه. خب بحث ما در مقولات عشر در بحث مطلق الکیف بود که مطلق الکیف رو منقسم کردیم به چهار قسم: کیف محسوس، کیف مختص به کم، کیف استعدادی و کیف نفسانی. قبل از اینکه در مورد کیف نفسانی بحث بکنیم، شایسته هست که مطالبی رو در خصوص خود نفس متذکر بشیم. حضرت علام بحث نفس رو در نهایی مطرح نکردم. فل جمله مباحثی رو خدمتتون عرض می‌کنیم که عمدتاً از مباحث اشارات هست، یعنی ناظر به نمط دوم و نمط سوم اشارات. نمط سوم اشارات که در مورد نفس هست، نفوس سماوی و نفوس ارضی. نمط دوم هم در مورد اجسام اولی و اجسام ثانوی هست که اجسام اولی شامل همون محدد جهات که فلک نهم بشه. بعد اونجا مباحث رو در مورد نفس فلکی هم بو علی مطرح میکنه. ما در مقام گزارش هستیم، فعلا در مقام صحت و سکن مباحث نیستیم تا انشالله مفصل وارد اشارات بشیم که ببینیم براهینی رو که بو علی برای این مباحث مطرح میکنه آیا چجور هست. خب نفس، اگر بخوام ببینیم که تکبر نفس از کجا هست، آقایون فلاسفه میگن به واسطه یه اختلاط کیفیات، اونم کیفیات ملموسه. اگر یادتون باشه کیفیاتی که بحث می‌کردیم، یکی از کیفیات محسوسه ای که اسمش رو تصمیم می‌کردیم می‌گفتیم که اینها رو فعلی و انفعالی هم بهشون میگن، انفعالیات و لا انفعالیات. کیف محسوس خودش 5 تا بود که البته بو علی حواس ظاهر را 8 می‌داند، 5 نمی‌داند. وقتی که حواس ظاهر 8 شد، این کیفیات محسوس هم میشه 8. حالا فعلا در مقام اون مطلب نیست. تو اون کیف ملموس که بحث می‌کردیم، کیف ملموس و کیفیت الاولا بهش میگن که دیگه هر چیزی، هر کسی دیگه از این خوبی لامسه برخوردار هست. یعنی مرز بین نبات و حیوان که مثلا معمولا مثال میزنن به کرم، حداقل چیزی که این کرم دارد خوبی لامسه را دارد، گرچه خوبی باسره ندارد، سامعه ندارد، ذائقه ندارد. یعنی اولین چیزی که حیوان برخوردار میشه از حواس ظاهر قوه لامسه هست، لذا بهش میگن کیفیت الاولا. حالا توی این کیفیت ملموسه ما یه کیفیت فعلی داریم، یه کیفیت انفعالی داریم. باید با سرعتم بگیم این مواز. یه کیفیت فعلی داریم، یه کیفیت انفعالی. کیفیت فعلی در این کیفیت ملموسه شامل حرارت و برودت هست، حرارت و برودت، که اینها رو بحث کردیم صفحه 198. کیفیات انفعالی شامل رطوبت و یبوست هست، که حالا اینا چرا میگن اون فعلی اون انفعالی، فعلا در مقام بیان این مطلب نیست. اون حرارت ازش عنصر آب تشکیل میشود، این به حد تامش که برسه، ببخشید، حرارت آتش چی میشه، برودت بهش مثلا ما که همون آب باشد، رطوبت هوا و یبوست خاک، که اینها چهار عنصری هستن که ما قائل هستیم توی مباحث فیزیک قدیم. به واسطه اختلاط این کیفیات که آب و خاک و آتش و هوا باشد، مزاج تشکیل می شود. اختلاط این عناصر باعث مزاج می شود. البته مزاج در حیوان داری بحث می کنیم، میگن خود همین عناصر باعث موالید می شود که شامل معدنیات، نباتات و حیوانات بشود. خب نباتات و معدنیات که اینها مزاج ندارند، به واسطه اختلاط این عناصر مزاج به وجود میاد که این مزاجی که آفریده می شود می تواند اون نفس را به خودش تعلق بده. یعنی اون نفس مجرده انسان رو در نظر بگیریم. نفس مجرده انسان چه زمانی تشکیل می شود؟ اختلاط این کیفیات بشود، اختلاط این عناصر بشود، مزاجی به وجود بیاد. بعدن ما یک نفس مجرد داریم که اگر بخواد تعلق این بگیره، البته یک واسطه هم داره به نام روح بخاری بهش میگن. روح مجرد غیر از روح بخاری هست. روح بخاری حد واسط بین روح مجرد با این مزاج هست. چرا؟ ببینید که اون مجرد تام هست، این مزاج وقتی مادیه نیاز دیگه روح بخاری داره که حد واسط بین اینها باشه، که اگر روح بخاری از انسان مفارقت بکنه، روح مجرد هم مفارقت پیدا میکنه. این گرمایی که از در بدن انسان هست، لذا این گرما که از انسان مفارقت پیدا بکند، این روح بخاری، روح مجرد هم مفارقت پیدا بکند. توی بحثای طبیعی اینها رو مفصل بحث کردیم. پس نفس تکونش از چی شد؟ اختلاط عناصر که باعث مزاج میشود و نفس به اینها تعلق میگیره. حالا اگر این مزاج در اعدل خودش باشد، نفس انسانی به این تعلق بینیگن نفس. حالا تعریفی هم برای نفس دارن که کمال و اولون لجسم طبیعی عالی، چنانچه صدرای شیرازی میگه کمال اول برای جسم طبیعی عالی. کمال اول که همون شامل صورت نوعی بشود. قبلا گفتیم که کمال اولی داریم و کمال ثانوی داریم. کمال اولی همون صورت نوعی اشیا رو میگن، کمالات ثانوی همون اعراض اشیا رو میگن. حالا این صورت نوعی که به این جسم طبیعی تعلق میگیرد بهش میگن نفس. حالا مباحثی داره که آیا اون قید عالی باید در این تعریف مأخوذ باشد یا نباشد، مفصل توی اشارات بحث کردم. خب این نفس هم از نفس عرضی میشود و نفس سماوی. نفس عرضی شامل نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی میباشد. ما نفس نباتی داریم. نفس نباتی این هست که درش سه قوه می باشد: قوه غازیه، قوه نامیه، منمیه نامیه و قوه مولده. در نبات این سه تا قوه هست. قوه غازیه که تغذی می کنه، قوه نامیه که منمیه باعث رشدش هست و کمالش هست، و قوه مولده که باعث تولید مثلش هست، باعث اون القاعاتی که صورت میگیره در نبات. پس نفس نباتی حداقل این سه قوه را دارد. بعد از نفس نباتی نفس حیوانی داریم که علاوه بر این سه قوه غازیه، منمیه و مولده، دو تا چیز دیگه هم دارد: قوه محرکه و قوه مدرکه. محرکه بالاراده هست، حساسون متحرکون بالاراده، حیوان اینجوری دیگه، قوه محرکه درش هست، و قوه مدرکه هم دارد. البته درکش درک عقلی میگن دیگه نیست، درک حسی دارد و درک خیالی دارد. حالا درک وهمی هم دارد که درک معانی جزئیه میکند، ولی که درک معانی کلیه نمیکند. این هم از نفس حیوان. و اشد از این نفس حیوانی نفس انسانی هست که همه این قوا را دارد: قوه غازیه، قوه منمیه، قوه مولده، قوه محرکه، قوه مدرکه و قوه عاقله که درک معانی کلی را میکنه. اینها رو بهشون میگن نفس ارضی. پس نفس ارضی شامل نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانیش. جسم نفس ندارد، جسم عنصری. اینم توضیح میدیم. خب نفس سماوی شامل چی میشود؟ نفوس، افلاکو میگن نفس سماوی، افلاک نهگانه‌ای که اینها قائل هستن توی بحث هیئت. همه اینها نفس دارن. البته اینها نفس که دارن دیگه قوه قاضیه و منیه و مبلده ندارن، بلکه قوه مدرکه و قوه محرکه رو دارن. اونم درکشون درک عقلانی، ارادی هم که میکنن اراده عقلانی است که براهینی رو برای این مرحوم بوعلی در اشارات ذکر میکنند. از جمله براهینی که ذکر میکنن، حال مایحصل مباحث، این که میگه حرکت، حرکت مستقیم در افلاک مستحیل است. نمیتونم حرکت مستقیم داشته باشم. چرا؟ برای این که این باید محدد جهات باشد. اگر این حرکت عینی و مکانی داشته باشد، جهت مقدمه بر این میشود، حرکت مستقیم نمیتواند داشته باشد. فعلا کاری به این کار را نداره. حرکت مستدیر در افلاک را میپذیرد. تنها حرکتی که میتواند در افلاک صورت بگیرد حرکت مستدیر هست، دایره بار هست. حرکت مستقیم نمیتونه داشته باشد. بعدن ثابت میکنه که هر چیزی که حرکت مستدیر داشته باشد دارای نفس. چرا؟ برای این که حرکت مستدیر حرکت رفت و برگشتیه. بعض وقتا میبینین یک نقطهی برای این مطلوب هست، به سمت این داره حرکت میکنه، وقتی که بین رسید داره چیکار میکنه؟ حرکت برگشتی میکنه. یعنی همون نقطه برای اون مطلوب است و همون نقطه برای اون مبغوض است. و نمیشود طبیعت شی یک چیز هم براش مطلوب باشد و هم مبغوض باشد. میگن این که نفس داشته باشد. بنابراین ثابت میکند چون حرکت مستدیر در افلاک داریم، اینها دارای نفس میباشد، نه اینکه حرکت اینها طبیعی باشد، بلکه حرکت اینها ارادی است و نفس برای اینها قائل هستند. حالا مباحثی داریم در مقام صحت و سقم مطالب نیستیم، ولیکن برای جسم عنصری اینها قائل به نفس نیستند. اجسام عنصری چی هستند؟ همین چیزایی که اطراف ما هست. اجسام فلکی رو به اجسام اثیری هم بهشون میگم. اثیر از اثر، یعنی اینها بسیار تأثیرگذار در عالم جهان هستند. تأثیر کیهان بر جهان که توی علم تنجیم بحث می شود. علم تنجیم غیر از علم هیئت، بعضا علم تنجیم رو حرام کردند. اگر به خاطر قیدی رو نداشته باشه تو مکاسب اینا رو خوندی. تأثیری که کیهان بر جهان دارد، از همین جهت به اینها میگن اجسام اثیری که دارای نفس می باشن، بسیار مؤثر در جهان هستند. مثلا از جمله چیزهایی که میگن آقایون، ستاره عطارد که در نظر بگیرین، ستاره عطارد میگن ستاره علما هست که علما تمام حرکات و سکناتشون رو بر اساس این کوکب ستاره و فلک ستاره، باید فلک عطارد تنظیم بکنن. حالا میگن این یک اقبالی دارد، یک ادباری دارد در این فلک. اگر کسی بخواد درسش رو شروع بکنه، شروعی به تحصیل بکنه، اگر در اقبال شروع بکند این فیروزمند خواهد بود، ولیکن اگر در ادبار شروع بکند این نه، به جایی نمیرسه. برای هر کدوم از اصناف ما یک کوکب داریم. توی روایت خیلی وارد شده که آقا میخوان کاری رو شروع کنیم، مثلا چهارشنبه شروع کنیم، یوم شروع چهارشنبه باشه. چرا؟ به خاطر تأثیر کیهان بر جهان. در قمر در عقرب ازدواج نکنیم، مثلا اول ماه، وسط ماه، آخر ماه هم بستری نکنیم، که اگر این بچه دیوانه شد کسی رو سرزنش نکنیم جز خودتون. این تأثیر کیهان بر جهان که بالغ بر 200 حدیث ما در این خصوص داریم. از همین جهت اینها میگن اجسام اثیری، یعنی بسیار تأثیرگذار در این عالم جهان. حالا اینها دارای نفس هستن، چرا؟ برای اینکه حرکتشون مستدیره الی آخر. بعدن بو علی بحث میکنه که آقا این چون حرکتش مستدیر هست نمیتواند کون و فساد داشته باشد، نمیتواند تکاسف و تخلخل داشته باشد، یعنی انقباض و انبساط در اینها راه ندارد، نمو ندارد، انخراق و التیام ندارد، پیوستگی و گسستگی در اینها نیست، اصلا کون و فساد هم در اینها نیست، تبدل هم در اینها صورت نمیگیرد و حرکات اینها هم دائمی هست. مباحثی که ما اونجا داریم، ما یحصل وقت دیگه وارد این مباحث نمیشیم که ما نفوس ارضیه داریم و نفوس سماویه داریم. نفوس ارضیه شامل نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی میشه. نفوس سماویه شامل اجسام اثیری میشود که شامل افلاک بشود. اما برای اجسام عنصری اینها قائل به نفس نیستند، مانند این جماداتی که ما اطرافمون داریم. البته به همون مناطی که بو علی اون حرکت مستدیر رو در اجسام فلکی مطرح میکند، ما میتونیم اینو در اجسام زیمقراتیسی که اتم باشد و این حرکت مستدیر در این الکترون و پروتون هست قائل به نفس بشه. لذا همه موجودات دارای نفس هستند و همه ذی‌شعور هستند و همه دارای اراده هستند، چنانچه آیات قرآن هم به این مسئله اشاره می‌فرماید. یعنی به همون مناطی که ایشون اجسام فلکی را ذی‌نفوس می‌داند، ما اجسام عنصری را نیز ذی‌نفوس می‌دانیم. ولی که اون روز کشف نشده بود برای بو علی که این اجزاء ذی‌مقراطیسی دارای حرکت مستدیر است. اینم توی برای مباحثی که دیگه مطرح میکنن که برای شما عجیب هست، بعدن برای این بحث میکنن که این اجسام اثیری و اجسام فلکی که حرکت مستدیر دارن، هر حرکتی غایتی میخواهد. غایت این چیه؟ میگن غایت این حرکت مستدیر افلاک تشبه به عقول میباشد، تشبه به عقول میباشد. خب اخول مفارق فعلیت تام دارن و براءت از قوه دارن. این اجسام اثیری که حرکت مستدیر دارن، به ازای هر حرکتی که اینها انجام میدن، اون اعداد بالقوه رو تبدیل به اعداد بالفعل میکنن، که انها هی دارن براءت از قوه میجوین. این براءت از قوه بهشون باعث میشود که تشبه به اخول مفارق پیدا بکنن، که اونها هم بدیع از قوه می باشند. حالا بحثایی که اونجا مطرح می کنن که اونجا باید مفصل وارد بشیم. آقا این اشارات و تنبیهات اصلا غیر از این حکمت متعالی هست، بحثای نفسی که مطرح می کنه. البته اگر علامه می خواست بحثای نفس رو مطرح کنه، در حکمت متعالی هم همینجور هست. یعنی ما بحث نفس اصفار رو بخونیم یا طبیعیات اصفار که جلد چهارم و پنجم باشیم، مباحث کم و بیش مطرح شد. خب مباحث زیادی هست، البته همه اینها مقدمات هستن برای درک حقیقت نفس. اون احادیثی که میگه من عرف نفس فقط عرف رب، خیلی سطحش بالاتر از این مباحث هست. اون من عرف نفس فقط عرف رب، یعنی وقتی که نفس و انسان شناخت، خدای خود را شناخت، نمیشناسد. نفسی که عین ربط نسبت به ذات واجب میباشد، شناخت نفس مطابق با شناخت خدا هست. نه اینکه شناخت نفس سبب برای شناخت خدا باشد. از همان حیثی که داری نفس را میشناسی، خدا را میشناس. و اینو دقت بکنین آقا، نفس ما منصرف به این جسم عنصری ما نیست. میتواند انانیت ما باقی باشد، ولی کن جسم عنصری ما نداشته باشیم، که بحثی رو برهانی رو که بو علی مطرح میکنه در اشارات به نام هوا اون تلق در یک فضاء آزاد، انسان تمام اجزایش از هم گسیخته باشد. اون انانیتش هست با اینکه اون جسم عنصری رو هیچ ندارد. حتی انسان این جسم عنصری را که رها می کند و اتحاد با عقول پیدا می کند، انانیتش هنوز باقی است. ولیکن اون انانیتش دیگه در مرتبه جسم عنصری نیست. حتی فوق عقول که می رود، پیغمبر اکرم که فوق جبرائیل می رود، انانیت او هست، گرچه دیگه نه متعلق به ماده هست و نه در مرتبه عقل است، بلکه فوق عقل است. و حتی این نفس انسانی وقتی که فناء فی الله پیدا می کند، فانی در ذات الهی می شود، اون انانیتش باقی است، نه اینکه نابود بشود. انانیت انسان و نفسیت انسان هرگز نابود نمی شود، مندک در ذات الهی می شود، خود را شأنی از شؤون او می بیند، بازم اونجا انانیتش باقی است. یعنی شما وقتی این حرکت جوهری رو در نظر می گیرید که از کجا شروع شده؟ از جماد، جماد شد نبات، نبات شد حیوان، حیوان شد انسان، انسان شد عقل، بلکه شد بالاتر از عقل، بلکه فانی در ذات الهی شد. این انانیت انسان در تمام این حبل الله المتین واقعی است. از عرش تا فرش را که در سیطره خودش گرفته، هر جا که حضور داشته باشد، انا میگوید. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس اون حقیقت نفس خودشو بشناسه، خدا را شناخته است. حالا اون مباحثی رو انشاءالله دیگه دنبال میکنیم. و اما در مورد کیفیات نفسانی، کیفیات نفسانی آقا متعلق به اجسام نیستند. چرا؟ برای اینکه نفس مجرد است و کیفیات نفسانی هم مجرد میباشند، اینها متعلق به اجسام نمیباشند. این کیفیات نفسانی علل جمله یا بهشون میگن حال یا بهشون میگن ملکه، که توی بحثای اخلاق هم اینها مطرح میشه. اگر اینها راسخ در نفس شده باشن بهشون میگن ملکه، ولیکن اگر راسخ در نفس نباشن بهشون میگن حال. توی مباحث اخلاقی میگن آقا اگر صفتی برای انسان در مرتبه حال بماند، باعث تشکیل صور برزخی نخواهد شد، مگر اینکه به مرتبه ملکه برسد. مثلا شما در نظر بگیرین، صفت صدق رو در نظر بگیرین، جود رو در نظر بگیریم. بعضی وقتا برای انسان در مرتبه حال هست، راسخ فی نفس نشده است. بخوان جود بکنیم میگه آقا این کار رو بکنم یا نکنم، هی تروی هست، تردد هست. این باعث نمیشود که صورت برزخی انسان اونجا شکل بگیرد، که بگن ایشون چون صادق هست این صورت برزخی برای شکل گرفته، میگن این که به مرتبه ملکه برسه. وقتی به مرتبه این ملکه رسید و راسخ فی نفس شد، باعث می شود اون صورت برزخی انسان اونجا شکل بگیره. حالا چه در اعمال زشت و چه در اعمال خوب. مثلا عصبیت برای کسی ملکه شده، این دیگه صورت برزخیش صورت حیوانه. ولی بعضی وقتا میگه نه، این به شما اصلا در مرتبه حال هست، عصبیت برایش ملکه نشده. این باعث نمی شود که صورت برزخی انسان به صورت زشت انشاء بشود. این حال و ملکه رو دقت بکنین که اگر راسخ فی نفس بشود ملکه هست و این موجد صور برزخی خواهد شد، اهم از اعمال حسنه یا اعمال سیئه. حالا یک بحثی هست که بو علی و بهمنیار و فخر رازی قائل هستن که بین این ملکه و حال کثرت افرادی است، یعنی اینها مشترک در نوع می باشند، هر دوتا کیف نفسانی هستند، فقط در عوارض مفارق با هم فرق می کنند. مثالشون می زنن مانند یک سبی که رجل می شود. این سبی با رجل کثرت افرادی دارد، کثرت انواعی ندارد. یعنی فقط اون عوارضش که تغییر پیدا بکند همین سبی می شود رجل. همین حال راسخ فی نفس شود میشه ملکه. اینها کثرت انواعی با هم ندارند، بلکه کثرتشون کثرت افرادی هست، نوعشون مشترکه، فقط در عوارض با هم فرق میکنه. چنانچه بهمنیار در کتاب التخصیص صفحه 394 این مطلب رو میفرماید. الانفصال بین الحال و الملکه، انفصال به اعراض لا به فصول. اینها به واسطه اعراض از هم انفصال پیدا میکنن، یعنی کثرتشون کثرت افرادی هست، لا بالفصول که کثرت کثرت انواعی بشه. بو علی در شفا صفحه 181 بازم این مطلب رو مطرح میکنن. فخر رازی هم قائل به این هست، ولی کن صدرای شیرازی در اسفار جلد چهارم صفحه 110 قائل هست که بین این ملکه و حال کثرت انواعی هست. اینها دو تا نوع منحاز از یک دیگر میباشن، نمیتونیم بگیم در نوع مشترک، هم فقط در عوارض با هم فرق میکنن. دلائلی را اونجا ذکر کرده، میتونین مراجعه بکنین. حضرت علامه هم اینجا قول صدرا رو اتخاذ میکنن که بین این ملکه و حال کثرت انواعی هست، اختلاف نوعی دارن و اختلاف وجودی دارن. دقت بکنین، قبلا هم گفتیم آقا تمام این اختلافات در ماهیت منتشه از اختلاف در وجود می باشد، یعنی این شدت و ضعف وجود در عالم خارج باعث کثرت افرادی، کثرت انواعی و کثرت اجناسی می شود. بنابراین چه بگیم آقا اینا اختلاف نوعی دارن، چه بگیم اختلاف وجودی دارن. اختلاف وجودی منشأ می شود و اختلاف نوعی که ماهوی باشد اون زی منشأ می شود، منتشر می شود. خب این مطلب اولم حواستون هست که پس بین حال و ملکه کثرت انواعی هست. خب کیفیات نفسانی کثیرتون، حتی بالغ بر 500 کیفیت نفسانی برای انسان ذکر کردند. الله اکبر، بالغ بر 500 کیفیت نفسانی، و این نفسی که همه اینها را مدبر است. ولا یشغله شأنون انشأ، چنانچه خداوند لا یشغله شأنون عن شأنه، نفس نیست نسبت به همه این کیفیات نفسانی اینطور هست، همه اینها رو مدبر هست، چه حواس ظاهر چه حواس باطن و همه کیفیات نفسانی رو. ولیکن لا سنتون ولا نام، لا یشغله شأنون عن شأنه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. اینطور بشناسه انسان که چطور مدبر از همه این شعونات خودشو، ولی کنی هیچ شنی اونو از شنی باز. حضرت علامه حالا میگه ما بعضی از این کیفیات نفسانی رو بحث میکنیم. اولین بحث ما در مورد اراده هست. مفهوم اراده میگه که این ظاهر از اندل عقل. حالا اگر بخوایم اراده رو تعریف کنیم، بهترین تعریفی که برای اراده گفتن توی نهایی هم حالا تصریح بهش نشده، اراده یعنی جمع القوا نحو الفعل، جمع القوا نحو الفعل، این که قوا جمع بشوند تا فعلی انجام بشود بهش میگن اراده. چند هم مثالی که بعضی آقایون میزنن، مانند این خیزش گربه رو در نظر بگیرین که وقتی میخواد یه چیزی رو شکار بکنه جمع القوا میکند نحو الفعل، اینو میگن اراده. من دیگه میخواستم ملموسش بکنم. خب این از مفهوم اراده که یک مفهوم واضحی است. بحث بعدی در اراده اینه که این ارادهی که مقابل کراهت میباشد، حضرت علامه اراده رو در مقابل کراهت میگیرد، یعنی که انهو اراده رو به معنای حب میگیره، چون حب در مقابل کراهت است. ولیکن قول حق اینه که اراده غیر از خوبه. حالا تنزیل بکنیم، ارادهی که در مقابل کراهت هست این مغایرت دارد با شهوتی که در مقابل نفرت می باشد. یعنی بعضی براشون شبهه پیش میاد که آیا اراده همون شهوت هست؟ میگه نه، اراده مغایر با شهوته. ارادهی که در مقابل کراهت می باشد مغایر با شهوتی است که در مقابل نفرت می باشد. مثال هم حضرت علامه بهش میزه، میگه ممکنه انسان مشتهی به چیزی باشد ولیکن مرید نباشد. مانند چی؟ مانند طعام لذیذ مضر، مثل پیتزا رو در نظر بگیر. مشتهی هستی ولیکن مرید نیستیم. پس شهوت غیر از اراده است. از اون طرف ممکن است که مرید باشد ولی کن مشتهی نباشد. مانند چی؟ مانند دوا که حالا به شما مثلا تلخ هم باشد. مشتهی نیستی ولی کن مرید. و فیه تأمل، اینو دقت بکن، فیه تأملش انشالله در خلال تطبیق میگم، اینجور بیشتر مباز تشویش میشه. پس یکی از این بحثا این شد که آقا شهوت غیر از اراده است. ممکن انسان مشتهی باشد مرید نباشد، ممکن است مرید باشد ولی کن مشتهی نباشد. اراده غیر از شوق میباشد، دقیقا میخوام میز بدیم اراده رو، غیر از شوق عاکب میباشد، چنانچه شیخ بو علی میگوید. ولی کن صدرا در کتاب مبدأ و معادش صفحه 234 میفرمایند که فرق شوق مؤکد و اراده در شدت و ضعف. اینها دو تا چیز تقریبا منحاز از یکدیگر نیستن. همون شوق عاکد دیگه به شدت تام خودش برسه میشه اراده، و اگر ضعف پیدا بکند میشود شوق مؤکد. صدرا فرق بین اینها در شدت و ضعف میداند، ولی چند شیخ بو علی اینها رو کلن از هم مستقل میداند. در شفا صفحه 343 بو علی قائل هست که شوق مؤکد غیر از اراده می باشد، و خود علامه هم اینجا قول شیخ رو ترجیح دادند. بحث بعدی این هست که و ملخص القول الذی یظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. فعل اختیاری همواره مسبوق به اراده می باشد. این چیزی که حضرت علامه می فرماید، فعل اختیاری همواره مسبوق به اراده می باشد. ما فیه تأمل، ممکن آقا ما فعل اختیاری داشته باشیم ولی کن مسبوق به اراده نباشد. مگر می شود؟ بله. انواع فوائلی که ما بعدن توی بحث علت و معلول خدمتون عرض می کنیم، ما یک فاعل بالقصد داریم، فاعل بالتجلی، فاعل بالعنایه و فاعل بالرضا. حالا انواع فاعل دیگه هم داریم. فاعل بالقصد فقط کارشو با اراده و انگیزه انجام میدهد، ولی کن فاعل بالتجلی که ذات اخلاص پروردگار عالم باشد، یا فاعل بالعنایه چنانچه حکمت مشاء قائل هست فاعلیت حضرت حق فاعلیت بالعنایه هست، یا فاعل بالرضا، این دیگه کارشو با اراده و انگیزه و قصد انجام نمیدهد. اراده به معنای قصده. در صورتی میبینیم فعل اختیاریه، ولی کم فعل اختیاری مسبوق به اراده نیست. پس این کبرا درست نیست که ما بگیم آقا هر جا فعل اختیاری داریم مسبوق به اراده میباشد. بلعخص که علامه خود قائل به اراده ذاتی در ذات اقدس پروردگار عالم نیست، ولی کن افعال حضرت حق و اختیاری میداند. فعل اختیاری شد ولی کن مسبوق به اراده نشد. اینو دقت بفرمایید. این که حضرت علوم میفرمایند هر فعل اختیاری مسبوق به اراده است فیه تأمل. حالا این انواع جوهری که مبدع برای این افعال هستند، مبدع جوهری انسان رو در نظر بگیرید که این افعال ازش صادر میشود، از اون حیثیت نفسش نمیگوید انسان. اینا رو دقت بکنید، انسان مبدع افعال نیست، نفس مبدع افعال. فرقش در چیه؟ نفس وقتی میگیم انسان یعنی ذاتن مجرد در مقام فعل متعلق به ماده، هم اون بدنش رو شامل میشه هم نفس رو شامل میشه. وقتی ما میگیم انسان هم بدن رو شامل میشود و هم نفس مجرد داره. ولی کن بدن منشأ افعال نیست، مبدع افعال نیست. چرا؟ برای این که بدن ماده برای این صورت ناطق است، و ما قبلا گفتیم که ماده فقط حیثیتش حیثیت قابلیت می باشد، حیثیتش حیثیت فاعلیت نیست. اون چیزی که در انسان حیثیت فاعلیت دارد نفسه که صورت نوعیه برای انسان است، نه بدن. بدن هرگز مبدع افعال نیست، فقط مجلای فیض برای نفس است. این نفس است که دارد کار میکند. لا مؤثر فی الانسان الا نفس. لا مؤثر فی الوجود الا لا من عرف نفس فقط عرف ربه. این بدن عالم آقا کار نمی کنه، این بدن عالم کار نمی کنه. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اون تو جنگش پیغمبر اینو میگه، تو بیت الخلعش هم همینو میگه، الحمد لله الذی امات عنی الاذا. شکر اون فاعل حقیقی که از من اماته کثافات کرد. فاعل حقیقی خداست، چه در جنگ باشد چه در ادنا مراتب وجود باشد. این توحید افعالیه. حالا از کجا به کجا زدیم؟ پس این انسان مبدع افعال نیست، انسانی که مرکب از نفس و بدنه، بلکه نفس مبدع افعال هست، از اون جهت صورتش نه از جهت ماده. حالا این انسانی که مبدع علمی هست، اگر بخواد چیزی رو تحقق ببخشد در مقام فعل، زودتر باید مباحثو بگیم اینا رو بعد بشیم، باید اول چیزی را تصور کند، بعدش تصدیق به فائده کند. تصدیق به فائده همون اختیارها، تصدیق به فائده، تصدیق به کمالش بکنه، اینو کمال برای خود بداند. این کمالم کمال فلسفی است نه کمال اخلاقی. ممکنه چیزی رو انسان تصدیق به فائده بکند ولی کن این کمال اخلاقی نباشد. مانند شمر رو در نظر بگیریم که بر سینه ابو عبدالله الحسین می نشیند. این تصدیق به فائده کرده، اینو برای خودش کمال دیده، ملائم با طبع خودش دیده، گرچه این کمال کمال اخلاقی نیست، باعث افولش میشه. انسان هر چیزی رو که اراده میکنه، اهم از سوء و اهم از حسن، اینو برای خودش کمال میبینه، کمال فلسفی. حتی اگر انسان دروغ میگوید، حتی اگر انسان قتل میکنه، ضرب و شتم میکنه، اینو کمال برای خودش میبینه، تصدیق به فائده می کند، اینو ملائم با طبع خودش می بیند. بنابراین دقت بکنین، کمال فلسفی اهم از کمال اخلاقی هست. کمال فلسفی ممکن شامل افعال سیئه هم بشود، ولیکن اینو ملائم با طبع خودش می بیند. پس اول تصور می کند، بعدا تصدیق به فائده می کند که بشود اختیار. حالا این که اختیار می کنه، یا ضرورتا اختیار می کند اگر این به مرتبه ملکه رسیده باشد، یعنی راسخ فی نفس باشد، نیاز به تروی نیست، نیاز به تأمل نیست، یا اینکه اگر ملکه نباشد میاد تعادل تراجیح را جاری میکند که این کار را انجام بدهم یا ندهم. تا به یک ترجیح نرسد هرگز اون کار انجام نمیشود. از شیء ما لم یجد لم یوجد، اونم ترجیحش ترجیح به اولویت نیست، بعدن حال به بحث میکنیم، بلکه به حد ضرورت باید برسه. وقتی تصدیق به فائده کرد، شوق آکد پیدا میکند، شائق میشود. بعد از شوق آکد اراده میکند، جمع القوا نهول فعل، و بعدش هم قوه عامله محرکه در عضلات هست، انبات قوه عامله در عضلات. این روند تحقق فعل در انسانه، در انسان دقت بکنید، اونم با تسامح. چرا؟ برای اینکه تصور و تصدیق در علم حصولیه. ما اگر علم حصولی را وهمی دانستیم، دیگه به علم حضوری چیزی را مییابد و شائق میشود، و شائق هم بلکه در مقارنات میباشد نه در مفارقات. چرا؟ برای اینکه در مفارقات ما شوق نداریم. شوق یعنی طلب المفقود، چیزی که فعلیت تامه دارد شائق نمی شود، بلکه محب است. فرق بین حب و شوق در اینه که حب طلب موجود هم می تونه باشه. لذا خداوند میگه کنتو کنزن مفیا فاحبب تو ان اعرف، حب داشتم نه شوق داشتم. وقتی بگیم شائق یعنی طلب مفقود، در سوز خداوند بحت الفعلیت می باشه. این که گفتیم بیشتر در انسان هست، در حیوانات هم می آید. حیوانات هم اراده دارن. چرا؟ برای اینکه اونها هم نفس دارن. البته اراده اونها اراده وهمی است، یعنی اون تصور تصدیقی که می کنن تصور تصدیق وهمی است، عقلی نمی باشه. اگر قائل به نفوس در افلاک بشیم، همین بحث در افلاک هم میاد. تصور میکنن، تصدیق میکنن، شائق میشوند، اراده میکنن و تحقق فعل. در نبات میاد این بحث؟ نه، نبات با اینکه نفس دارد ولی کن زی اراده دیگه نیست، حرکت از او دیگه به نحو طبیعی صادر میشود. مگر اینکه اونجا رو مثلا چی بکنیم، اونجا قائل هستن، البته نبات هم میگیم نفس دارد ولیکن ارادش به مقام به منصر ظهور نرسید، شدت و ضعف دیگه. اراده‌ای که ما در ملائکه داریم در انسان نداریم. ملائکه آقا جبری چی نمی کنن، اطاعت نمی کنن. اراده اونها اشد از اراده انسان هست، فردا اینا رو بس می کنیم. اراده‌ای که در انسان هست به این شدت در حیوان نیست، اراده‌ای که در حیوان هست در نبات نیست، گرچه اونم اراده دارد. الان میبینیم که با موسیقی اینها به شما هستم چی کار میکنن؟ یه چیزایی نشون میدن، یه واکنش هایی از خودشون نشون میدن. حتی در جمادات هم میتونیم میگیم اراده هست، البته اینها به نحو شدت و ضعف. چون خداوند بساطت در وجود دارد، وقتی تجلی پیدا میکند با همه جنودش تجلی میکند. خداوندی که زی اراده هست، همه موجودات زی اراده هستند، البته در شدت و ضعف با هم فرق میکنند. خداوندی که دارای علم هست، همه موجودات دارای علم هستند، فرقشون در شدت و ضعف. الفصل الخامس و عشر فی کیفیات نفسانیه الکیفیت و نفسانیه وحیه کما قال شیخ بو علی ما لا یتعلق بالاجسام، متعلق به اجسام نیست. آقا این متعلق به اجسام رو جور میشه معنا بکنیم. کیف نفسانی که عارض بر نفسه فقط مجرد است. البته میتونیم بگیم تعلق به اجسام دارد، اونم اجسام اسیری که اجسام فلکی باشن که اینها دارای نفس هستن، لذا کیف نفسانی هم دارن. ولی کن اون چیزی حضرت علامه اینجا داره میگه یعنی چی؟ یعنی مجرد است. این دیگه چی؟ جسم، کیف نفسانی متعلق به جسم نیست، مادی نیست. الکیفیت و نفسانیه علل جمله، اینطور باید بخونیم، اونا همه تو پرانتز هست. الکیفیت و نفسانیه علل جمله الم تکن راسختن سمیت حالا، اگر راسخ فی نفس نباشد بهش میگن حال. به مقامی رسیدن که مپرد این مقامو بهش ملکم میگن. مقام یعنی چیزی که دیگه برای انسان راسخ بشه. حال و مقام داریم توی بحثای عرفان عملی. و این لم تکن راسختن سمیت حالن و این کانت راسختن سمیت ملکتن، که این موجد صور برزقی خواهد شد. و ازا کانت نسبت بین الحال و الملک نسبت ضعف و شده، از اون جهتی که نسبت حال و ملک در شدت ضعف است، و هم یعدون المرتبتین من الضعف و شده نوعین مختلفین، که حکما اینو دو نوع مختلف میدانند، البته نه بو علی و انصال هم در حکمت مشو، در حکمت متعالیه. کان لازمه عدل حال مغایرن للملکه نوعن، یعنی کثرت انواعی پیدا میکنند، نه کثرت افرادی چنانچه حکمت مشو میگوید. و وجودن مغایره وجودی هستند. این شدت و ضعف در وجود باعث تخالف نوعیت میشه. والکیفیات و نفسانیه کثیرتون و انما اوردو منها فی هذا الباب بعض ما یهم البحث عنه. فمنها الاراده، اراده بهش عزم میگن، اجماع میگن، قصدم بهش میگن. این فاعل بالقصد یعنی چیزی که با اراده کارش انجام میده. قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل غیر ملتبس به غیرها، این معناش معنای واضح است. اراده حالا بالاش میخوام بنویسین، همون جمع القوا نحو الفعل را میگویند. الا انه یعثر تعبیر انها بما یفید تصورها بالحقیقه، اگر بخوام اینها در عبارت بیاریم دوچار عسر میشیم، ولی کن خودش یک مسئله بدیهیه. چرا؟ برای اینکه به علم شهودی و علم حضوری او را در وجود خود میاد. و هی تغایر شهوت، این اراده غیر از شهوته، نه اینکه خود شهوت باشد. کما ان مقابل اراده و هو الکراهه یغایر النفرت، نفرت. اراده ای که در در مقابل کراهت هست مغایر با شهوتی است که در مقابل نفرت است. چرا؟ و لذا قد یرید الانسان ما لا یشتهی کشرب دوائن کریهن ینفعهو، مشتهی نیست ولیکن مرید به این دوا هست. و قد یشتهی ما لا یریدهو که اکل طعام لذیذن یضرهو، مشتهی هست ولیکن اینجا مرید نیست، اونجا مرید هست ولیکن مشتهی نیست. بله کریه هست یعنی تلخه ولیکن نافعه برای این هست، چون نافعه هست اراده میکنه. بله مقابل اراده کراهته. از همینجا کشف میکنیم که حضرت علامه اراده رو معنای خوب گرفته، چون خوب در مقابل کراهته، در صورتی اینطور نیست، خوب به معنای اراده نیست. حالا اراده‌ای که در مقابل کراهت هست مغایر با شهوتی است که در مقابل نفرته. یعنی آقا اراده شیئون، شهوت شیئون، کراهت شیئون، نفرت شیئون آخر. بین من البته آقا اینجا هم دقت بکنیم، من دیگه گذرا رد بشم، چی اینجا شهوت اگر به معنای این باشه که جذب المنفعت باشه، دقت میکنی؟ اگر شهوت معنای جذب المنفعت باشه هر اراده مسبوق به شهوت، چون هر اراده مسبوق به شوق میباشد و این شوق انسان که پیدا میکند از دو حالت خارج نیست، یا به واسطه قوه شهویه است یا به واسطه قوه غضبیه، یا برای جذب المنفعته یا برای دفع مضرت. اگر اینطور باشد هر اراده مسبوق به شوق است، این شوق یا درش شهوت یا درش غضبه. نمیتونیم بگیم آقا انسان مرید هست ولی کن مشتهی نیست، اگر معنای جذب المنفعه بگیریم. اما اگر شهوت معنای جذب الملائم در نظر بگیریم، چیزی که ملائم با طبع باشد، چون این دواء تلخ منافر با طبع انسانی هست، انسان مشتهی نیست ولی کن مرید هست. اما اون مشتهی به معنای اعم هست، یعنی جذب المنفعه است، میره دنبال این دوای تلخ که اینو چکار بکنه؟ استفاده بکند، مشتهی هست. بالاخره بعد از اون تعادل تراجی به این میرسد که این برای این منفعت دارد. بعضا آقایون یکی میگرن اینا رو، حالا بیشتر تو الهیات بالمعنی الاخص که
سوره قرآن میگه یفعل الله ما یشاء بقدرته و یفعل و یحکم ما یرید بعزته.
بله حالا اینا رو تو الهیات بالمعنی اخص بیشتر بحث میکنن، مشیت و مسبوق به اراده میگیرن، اول اراده میکند خداوند بعدن به مشیت میرسه. بعد بیان یکی میگیرن اینا رو بیشتر حالا تو بحث الهیات بالمعنی اخص بحث. و به مثل البیان یظهر ان الاراده غیر شوق المؤکد، اراده غیر از شوق مؤکده، چنانچه شیخ بوعلی در شفا صفحه 343 میگه، به خلاف صدرای شیرازی که فرق اینها رو در شدت و ضعف میداند. شوق مؤکد همون اراده است در مبدا و معاد صفحه 234، الذي عرفها به بعضهم والملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار هو الاخر. ملخص قول اینه که این اراده ای که اون فعل مختار لاحق به این هست، یعنی اول اراده هست بعدن فعل اختیاریه. شما چی میتونید نتیجه بگیرید؟ پس این فعل اختیاری مسبوق به ارادهه. فیه تأمل، ممکن آقا فعل اختیاری باشد ولیکن اراده نباشد، یعنی فاعل بالقصد نباشد بلکه فاعل به تجلی باشد، فاعل به رضا باشد، فاعل به عنایه باشد. خب حالا این اراده چی هست؟ ان مقتضى الاصول العقليه ان كل نوع من الانواع الجوهريه مبدا فاعلي للافعال، این نوع جوهری مبدع فاعلی برای افعالش است. البته با تنزیل، لا ما از طرف الوجود درش تنزیل بکنیم که این بشود یک فاعل مجازی برای خودش، این مبدع برای افعال بشود. للافعال التي ينسب الیه صدورها، مناسب هست که از این صادر بشود. و هی کمالات ثانیه للنوع، این افعال کمالات ثانی برای نوع هستند نه کمالات اولی. کمالات اولی یعنی چی؟ همون صور نوعیه. کمالات ثانوی یعنی اعراض، اینها اعراضی هستن، افعالی هستن که از این نفس صادر میشه. فالنفس الانسانیه التي هي صورت جوهریت مجردت متعلقت الفعل بالماده علت فاعلیه. نفس انسانی علت فاعلی هست، نه اینکه انسان علت فاعلی باشد. انسانی که دیگه اون بدنش هم مادهش هم در نظر بگیریم، از حیثیت اون صورت فاعل است، از حیثیت بدن قابل می باشد. فالنفس الانسانیه علت فاعلیت للافعال صادرت عن الانسان، لکن این نفس مبدأ علمیون ان علمن. اگر بخواد خارجو انجام بده، اول باید تصور بکنه، تصدیق بکنه، شوق آکد، اراده، انباس قوه عامله فل اصولا. لا یسر عنها الا ما میزته من کمالات ثانیه من غیره، صادر نمیشود از اون فعلی مگر اینکه میز بدهد بین این کمالات ثانی. و لذا تحتاج قبل الفعل الى تصور الفعل، اول باید تصور بکنه. اگر در علم حصولی اینا رو مطرح بکنیم، اگر علم حضوری داشته باشیم، علم حضوری نه تصور داره نه تصدیق داره. فاعل به تجلی میشود، انسان فاعل به تجلی است نه فاعل به قصد. لذا این تصور و تصدیق و اراده و اینها در سطح میرسیم اینا رو بعدش فردا اینا رو این اشارات رو داریم. و لذا تحتاج قبل الفعل الى تصور الفعل و تصدیق به کونهی کمال اندها، اینو کماله برای خودش ببینید. این کمال هم کمال فلسفیه نه اخلاقی ها، یعنی ملائم با طبعش باشد، چه بخواد سوء باشد چه خیر اخلاقی باشد. فا انکان تصدیق ضروریاً، این تصدیق هم همون اختیار آقا، بنابراین اراده غیر از اختیار شد، اراده غیر از شوق آکد شد، اراده غیر از شهوت شد. فا امکان تصدیق ضرورین او ملکتن راسختن قضت به کون الفعل کمالن. اگر این تصدیق ضروری باشد، یعنی این ملکه راسخت نفس باشد، اینو برای خودش کمال میبیند، قضا میکند که این، یعنی به حتمیت میرسد که این کمال برو هست. ولن تو اخذ به تربی، نیاز به تربی و تعمل و اینها ندارد. کل متکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر طرف ولو تروا فی بعضها لتلبد و تلکع و انقطع الکلام. مانند این که ما این تکلم برامون راسخ فی نفس شده، بدون تروی هی کلماتو بعد از هم انشاء میکنیم. اگر بخوایم تروی بکنیم باعث تردد و توقف و لکنت در زبان میشود. و الان یکن ضروریان، اما اگر این تصدیق به حد ضرورت نرسیده باشد، یعنی ملکه فی نفس نشده باشد، راسخ فی نفس نباشد، در مرتبه حال باشد، این باید بره به تعادل تراجع اصول مراجعه بکنه. و الان یکن ضروریان مقضیان به توسلت الی تربی و الفحث عن المرجحات، بعد به مرجحات چی بکنه، هی تعادل تراجع بکنه، این کارو انجام بدم یا ندم، و این موجد سفر برزخیه نخواهد شد. اینه که آقای حسنزاده عاملی میگه آقا وقتی بخشش کردی، دست کردی تو کیسه، درنگ کردی که اینو بخشش بکنم یا نکنم، این دیگه به حال تو سودی نداره. چرا؟ برای اینکه این ملکه نشده، راسخ فی نفس نشده که موجد سفر برزخی بشه. باید بدون تأمل، یعنی بعضی وقتا اینطور میشه، ولی این اختیار تامه، اختیار بعدا معنا میکنیم، نگیم جبره. این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ایستنم، اینها همه غلط مشهوره. و الا یکن ضروریا مقضیا به توسلت الى تربی و الفحث عن المرجحات، فان ظفرت به ما یقضی به کون الفعل کمالا، اگر ظفر پیدا کرد که این کماله، قضت به قضا میشه و حتمی میشد. ثم یتبع هذه صورت العلمیه علی ما قیل الشوق الى الفعل، بعد از این صورت علمی چی میاد؟ شوق میاد، شوق الى الفعل، لما انهو ان اون فعل کمال سان معلول لها نفس، کمال برای نفس. ثم تتبع شوق الاراده، بعد از شوق اراده داریم. و هی و امکانت لا تعبیر عنها یفید و تصور حقیقتها لکن نیشهد لوجودها بعد از شوق، گرچه ما نمیتونیم تعریفش بکنیم، تعبیر بیاریم، ولی کن این برای ما بدیهی هست که بعد از شوق یه چیزی داریم به نام اراده. ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عن، کسی که مرید چیزی باشد ولی کن مبتلا به مانع باشد، عاجز از این باشد، میگیم اراده شده ولی کن تحقق فعل هنوز صورت نگرفته. ولا یعلم به عجزهی فلا یستطیع الفعل و قد اراده، استطاعت به فعل ندارد ولی کن مرید هست. ثم تتبع الارادته القوة العاملة المحركه للعضلات فتحرك العضلات و هو الفعل. پس آقا مبادی اون حرکت ارادی و فعل ارادی چند تا شد؟ 4 تا. تصور تصدیق 1، اراده 2، قوه ببخشید شوق اراده قوه عامله. هذا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الارادیه و امعان و نظر فی حال سائر الحیوان. حیوانم اراده دارد، البته اون ارادهش دیگه با سلطان وهم می باشد، دیگه به مرتبه عقل نرسیده. یعطی انها کل انسان فی افعال حل ارادیه. و صلی الله علی محمد.